أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در جهت دوم از مقام دوم بود، یعنی بحث از این بود که آیا نهی از معامله عقلاً مقتضی فساد هست یا خیر. عرض کردیم از اونجا که بین عبادت و معامله تفاوت وجود داره و معامله دارای اجزایی است به حسب سبب، مسبب، اثری که بر اون مترتب میشه، ما میبایست دقیقاً بدانیم که نهی به کدام یکی از این اجزا متعلق شده، یا به تعبیر بهتر این که مقصود از نهی کدام یکی از این قسمت‌ها یا اجزا یا ارکان معامله است. خب این در واقع برای آن است که موضوع نزاع و بحث به درستی منقح بشه. دیروز گفتیم که به طور کلی موضوع بحث ما مربوط به اونجایی است که نهی یه نهی تکلیفی تحریمی مولوی باشه، لذا اگر نهی ارشادی باشد که دلالت بر یا ارشاد به فساد معامله میکنه، اونجا تکلیف روشنه، از بحث ما هم خارجه دیگه. اونجا روشنه وقتی نهی ارشاد به مانعیت چیزی می کند، قهرن اقتضای فساد داره، لذا اون مورد اساساً از بحث خارجه. خب در همین جایی هم که نهی تحریمی و مولوی متعلق میشه به معامله، خب اینجا تارتن نهی متعلق می شود به سبب و ذات معامله، به عنوان این که سبب یکی از افعال مکلف است، مثل بیع وقت النداء. خب اینو دیروز عرض کردیم، این بلا اشکالن و بلا خلافن عقلن دلالت بر فساد نداره، یعنی در این قسم اختلاف نیست، همه متفقن. اینجا نهی دلالت بر فساد نمی کنه، یا به تعبیر دقیق تر مقتضی فساد نیست. اما در قسم دوم که نهی متعلق می شود به معامله، ولی منظور نهی از مسبب است، چون مسبب هم به نوعی فعل مکلفه، لکن فعل معل واسطه است. مثالش هم دیروز عرض کردیم، بیع مصحف به کافر یا بیع عبد مسلمان به کافر. خب اگر نهی شده از این که قرآن را به کافر نفروشید، یا نهی شده از این که عبد مسلمان را به کافر نفروشید، این در واقع منظور این است که مصحف را به کافر تملیک نکنید، چون تملیک مصحف به کافر مبغوض شارعه، تملیک عبد مسلمان به کافر مبغوض شارعه. پس نهی متعلق شده به معامله، ولی در واقع اون چه منهیون ان هست مسبب است نه سبب، و مسبب هم به اعتبار این که فعل مع الواسطه مکلفه، چون به واسطه سبب محقق می شود، این مورد نهی قرار گرفت. اون چه با بعتو و اشتریتو و قبلتو حاصل می شود تملیک و تملکه. اگر نهی میشه از بیع مصحف به کافر، معناش اینه که تملیک نکنید مصحف را به کافر. اینجا دیگه نمیخواد بگه بعتو و قبلتو نگید، اینجا در واقع میخواد بگه اساساً به دنبال این نباشید که عبد مسلمان را به کافری تملیک کنید یا قرآن را به کافر تملیک بکنید. اینم قسم دوم. در این قسم اختلافه. حالا عرض میکنم این قسم حسابی محل بحث واقع شده که آیا اگر نهی به مسبب متعلق بشود عقلن اقتضای فساد داره یا نداره. قسم سوم که دیروز هم اشاره کردیم این است که نهی متعلق بشه به یه چیزی که مربوط به معامله است و اون عبارت از اثر معامله است. مثلا ما را نهی کنند از تصرف در سمن یا مسمن معامله، این نهی به نحوی باشد که ازش حرمت تصرف در سمن یا مسمن به دست بیاد. خب تصرف در سمن و مسمن از آثار معامله است. کسی که چیزی را می فروشد به تو که می گوید و تملیک می کند این مبیع را به مشتری، نتیجهش اینه که مشتری میتونه در مبیع تصرف کنه، بایع میتواند در سمن تصرف بکنه. حالا فرض کنید نهی متعلق بشه به معامله، لکن غرض و مقصود این باشد که حق تصرف در سمن و مسمن وجود نداره. اینم قسم سومه. در این قسم هم ظاهراً اختلافی نیست که اگر یه معامله ای واقع بشه لکن تصرف در سمن یا مسمن اون حرام باشه، این خودش دلیل بر بطلان و فساد معامله است. مثلا وقتی گفته می شود سمن العذرت سهدون، این درسته در واقع نهی متعلق شده به تصرف در سمن، یعنی شما حق تصرف در سمن چنین معامله ای رو ندارین. این کاشف از اینه که این معامله باطله. این عقلا دلالت میکنه بر بطلان، چون اگر بیع الاذر از صحیح باشد معنا ندارد تصرف در ثمن اون حرام باشه. لذا این هم از محل بحث و نزاع ما خارجه. یک قسم دیگری وجود داره که این البته دیگه مستقیماً به معامله مربوط نمیشه، یعنی ما اینو دیگه نمیتونیم بگیم از اقسام یا از ارکان یا اجزاء معامله است. گاهی از اوقات تسبب به یک سبب خاص مورد نهی قرار میگیره. دقت بکنید، یعنی سبب حرام نیست، مسبب هم حرام نیست، لکن این که مسببی از طریق سبب خاص حاصل شود، این مورد نهی قرار گرفته و حرام میشه. مثالشو من عرض کنم تا مسئله روشن بشه. عنایت بفرمایید. به طور کلی اگر کسی معامله ای انجام بده، یک زیادتی برای او حاصل میشه. فرض کنید چیزی را به مشتری میفروشه، در این فروختن یه سودی و زیادهی برای او حاصل میشه. ملکیت زائد، خب این ملکیت زائد اگر در بیع و معامله معمولی باشه این هیچ اشکالی نداره، اما اگر ملکیت زائد در اثر بیع ربوی حاصل شده باشد، این مورد نهی قرار گرفته. تسبب به سبب خاص، یعنی تسبب و ملکیت زائد من الربا من البیع الربوی، این مورد نهی قرار گرفته و الا اینجا نه سبب حرامه، بیع که اشکالی نداره. مسبب هم که عرض به حضور شما عبارت از ملکیت زائده، اینم فی نفسه اشکالی نداره، ولی تسبب و توسل به ملکیت زائد از راه ربا منهی عنه و حرام شده، اما از غیر راه ربا هیچ اشکالی نداره. بیع غیر ربوی اگر باشه هیچ مانعی نداره این توسل و تسبب به این مسبب از طریق بیع غیر ربوی. خب حالا عنایت بفرمایید، اینجا الان اون چه مبغوزه شارع است تسبب به بیع ربوی، تسبب ملکیت زائد به بیع ربوی است. تسبب این زائد و ملکیتش به سبب اون بیع ربوی است، این مقذوب شارعه. حالا اگر نهی شد از معامله به این شکل، گفتن بیع ربوی نکنید، اینجوری برای خودتون زیاده حاصل نکنید، این نهی نهی از سبب بیع فی نفسه به عنوان فعلی از افعال مکلف اشکالی نداره. این گفته بعت و مشتری هم گفته قبل تو، پس سبب مشکلی نداره، چون سبب در بیع ربوی و غیر ربوی یکسانه. در هر دو بایع میگه بیع تو، مشتری هم میگه قبل تو، پس سبب مشکلی نداره. مسبب چیه؟ فی نفسه یه ملکیه، یه زیادتی است. مثلا فرض بفرمایید که 1 کیلو گندم داده، 2 کیلو گندم گرفته. خب اینم چه اشکالی داره؟ مسببش تملیک و تملکه. مشکل در اینه که این رسیدن به این زائد و ملکیت زائد از طریق بیع ربوی مبغوض شارعه. لذا اینجا بحث واقع شده که آیا این نهی از تسبب به سبب خاص یا توسل به مسبب خاص از طریق این سبب، آیا دلالت بر فساد این معامله میکنه یا نه؟ همونجا خب فرض کنید که کسی ملکیت زائد را از طریق هبه یا صلح به دست بیاره، اشکالی نداره، این نزد شارع مبغوض نیست. این مورد هم محل اختلافه که آیا دلالت بر فساد می کند یا نه. پس ملاحظه فرمودید محل نزاع و بحث دقیقاً کجاست؟ خوب دقت کنید، با توجه به مطالبی که گفته شد معلوم شد که اولاً مورد بحث اونجایی است که نهی تکلیفی تحریمی مولوی متعلق بشه به معامله. لذا اگر نهی معلوم باشه که ارشادی است و ارشاد به مانعیت و فساد معامله میکند، ارشاد به مانعیت میکند، این دلالت بر فساد میکنه، عقلا مقتضی فساده. این نکته هم. نکته دوم این است که نهی متعلق شود به چی؟ نهی متعلق بشه به مسبب یا به تسبب به سبب خاص به مسببش. این دو مورد فقط محل اختلافه. لذا اگر نهی به سبب متعلق بشود، مثل این که به ما بگن در اثناء نماز نباید بعت و که بگویی، این نهی دلالت بر فساد ندارد. یا اگر نهی بکنند از تصرف و به عبارت جامع‌تر از آثار مترتب بر یه معامله، اون هم اختلافی درش نیست و از بحث خارجه، چون بدون تردید اون دلالت بر فساد میکنه. وقتی اثر مقصود از یه معامله اون چیزهایی است که مورد نهی قرار گرفته، این خیلی روشنه که این معامله فاسده که نمیتونه اون آثار رو داشته باشه. پس این دو مورد هم از محل نزاع خارجن. فقط دو مورد در محل نزاع باقی میمانند، یکی این که نهی متعلق بشه به معامله به اعتبار مسببش، یعنی نهی از تملیک و تملک که حاصل از بیع، مسبب از ایجاب و قبول بیع، و دیگری نهی از توسل و تسبب به یک سبب خاص به مسببش. خب حالا که معلوم شد موضوع نزاع چیست، اینجا اقوال مختلفه. آیا آخوند می‌فرماید این عقل، این دلالت بر فساد نمی‌کنه، این نهی ازش فساد استفاده نمیشه مطلقا. برخی معتقدند که این دلالت بر فساد میکنه، برخی هم تفصیل دادند. خوب دقت کنید، مثل مرحوم شیخ. حالا ما نظر مرحوم آقای آخون را عرض میکنیم، عرض به حضور شما نظر مرحوم شیخ را هم بیان خواهیم کرد و تفصیلی هم که اینجا ایشون داده مورد بررسی قرار میدیم. خب بعضی هم که مطلقاً قائلن به این که مطلقا به اصطلاح مقتضی فساده، یعنی مجموعاً سه قول اینجا وجود داره. اگه بخوایم دستبندی بکنیم اقوال را، حالا ما اول فرمایش مرحوم آقای آخوند را ذکر میکنیم، بعد میریم سراغ انظار دیگه. آقای آخوند اگر خاطرتون باشه در مقام اول هم گفتند که نهی از عبادت هم از جهت لفظی هم از جهت عقلی به اصطلاح مقتضی فساده. دلیلشون هم این بود که به طور کلی بین صحت و بین نهی نمیتوانیم جمع کنیم، چون عبادت در واقع هم باید صلاحیت مقربیت داشته باشه، هم مکلف بتواند اون را با قصد قربت و قصد امتثال امر محقق کنه. لذا اگر عبادتی حرام شد دیگه اون دوتا خصوصیت را از دست میده. این بحثی بود که ما در، یعنی مطلبی بود که ایشون در باب عبادات فرمودند. اما در باب معاملات عرض به حضور شما، خب اون مشکل و مانع و محذوری که در باب عبادات بود اینجا دیگه نیست. اون خصوصیاتی که میبایست باشه تا عبادیت محقق بشه، یعنی صلاحیت تقرب و امکان قصد تقرب به اون، این دیگه در معامله معتبر نیست. لذا اگر معامله‌ای مورد نهی قرار گرفت و به حرمت تکلیفی حرام شد، این ملازمه ای با فساد نداره. حالا ببینید ایشون به چه دلیل می‌فرماید فساد ازش استفاده نمیشه. میگه لعدم الملازمه فیها لغتن ولا عرفن بین حرمتها و فسادها اصلا. حالا ایشون میگه به طور کلی در معامله نهی اقتضای فساد نداره. کانت الحرمه، چون در ادامه عبارتشون اینه، کانت الحرمتو متعلقتن به نفس المعامله بما هو فعل بالمباشره او به مضمونها بما هو فعل به تسبیب او به تسبب بها الی و ان لم یکن سبب ولل مسبب بما هو فعل من الافعال به حرام. اون دو قسم که ملاحظه فرمودید که اصلا اختلافی درش نیست، در اون دو قسم، یعنی قسم اول و قسم سوم، طبق ترتیبی که ما گفتیم، اون که دیگران هم قائل به فساد نشدن، عمده در این دو قسمه. آقای آخوند این دو قسم را هم می‌فرمایند نهی درش دلالت بر فساد نمی کند. چرا؟ لعدم الملازمه فیها لغتن ولا عرفن بین حرمتها و فسادها، برای اینکه ملازمه ای بین حرمت و فساد این معامله نیست. خب ببینید آقای آخوند اینجا فی الواقع دلیلی برای نفی این ملازمه ذکر نکرده، فقط گفته لعدم الملازمه. بالاخره این صرف یک ادعاست، این که ما بگیم بین نهی و فساد، بین حرمت معامله و فساد معامله ملازمه این نیست، بسیار خوب، اما مد دلیل و علا عدم الملازمه. شاید حالا بالاخره این رو به در واقع یک استظهار لغوی و عرفی برگردوندن، میگن ظاهر تحریم معامله از دید لغت فساد نیست، وقتی تحریم تکلیفی مولوی به یه معامله متعلق میشه عرف از این فساد نمیفهمه. نهایت همینه، لعدم الملازمه بین فیها لغتن ولا عرفن بین حرمتها ولا بین حرمتها و فسادها. یعنی تکیه ایشون که انه بر استظهار عرفی و لغوی است. خب اگر پای استظهار به میان بیاد، اون وقت یه اشکال دیگری پاش وسط کشیده میشه و اون این که خب ما داریم از حیث عقلی هم بحث میکنیم که آیا بین حرمت و فساد معامله ملازمه هست یا نه، آیا عقل از حرمت معامله کشف میکنه فساد اون رو یا نه. ایشون اون چه فرموده برای جهت اول خوبه، یعنی برای اثبات عدم فساد در جهت اول که جهت لفظی است. ما در جهت اولم بحث کردیم که اگر نهی به معامله ای متعلق بشه، خب این ظهور نهی در فساد نیست، یعنی حداقل در جایی که به سبب متعلق بشه. البته ما در همون جا، در همون جهت اول گفتیم واقعش اینه ظهور لغوی و عرفی نیست. دقت بکنید آقای آخوند که انه میخوان بفرماین از نظر لفظی هم ازش فساد به دست نمیاد، یعنی تکیه بر استظهار لغوی و عرفی کردن. اما ما گفتیم در جهت لفظی اگر نهی متعلق بشه به مسبب، تملیک و تملک نکنید، یا نهی بشه از بالاخره اثرش، اونجا عرف و لغت از این فساد میفهمه در بعضی از صورش. حالا با قطع نظر از این اختلافی که گفتیم، نهایت استدلال مرحوم آقای آخوند نهایتاً برای جهت لفظی کفایت میکنه، این برای جهت عقلی یعنی جهت دوم بحث ما کافی نیست. اینجا باید دلیل بیاره برای عدم ملازمه، همینقدر که بگه لغتن و عرفن ملازمه ای نیست، این کفایت نمیکنه. لذا به نظر میرسه فرمایش مرحوم آقای آخوند اینجا خالی از اشکال نیست. در مقابل خب مرحوم شیخ تفصیل داده بین دو صورت. ببینید تفصیل ایشون در واقع اینه که اگر سبب عقلی باشه این یه نتیجه داره، اگر سبب لفظی باشه یه نتیجه دیگری داره. دقت میکنید؟ حالا ما فعلا سخن مرحوم شیخ را نقل میکنیم، بعد حالا اشکالی هم که ایشون به اون گرفتار شده رو ذکر خواهیم کرد. ببینید آقای آخوند تکیهش، من اینو عرض میکنم برای اینکه تفاوت ادعای مرحوم آقای آخوند را با مرحوم شیخ دقیقا توجه داشته باشید. مرحوم آقای آخوند تکیهش روی عدم ملازمه بین حرمت و فساد لغتن و عرفن، میگه نه لغتن و نه عرفن ملازمه ای بین این دوتا نیست. اصلا بحث این که سبب عقلی باشد یا نه رو مطرح نکرده ها، میگه لغتن و عرفن بین اینها ملازمه وجود نداره. گرچه ما گفتیم این خودش یه ادعاست و این ادعا حتی اگر پذیرفته بشود نهایتش اینه که برای اثبات عدم ملازمه در جهت لفظی فایده داره، اما این به درد جهت عقلی نمیخوره. اینکه ما در جهت عقلی هم بگیم بین اینها ملازمه نیست، این نمیتونه مسئله را حل بکنه. اینکه در لغت و عرف چنین ملازمه ای نیست، این اثبات عدم اقتضاء نهی للفساد نمیکنه از جهت عقلی. اما به هر حال ایشون سخنش در دائره همین معاملات، عقود و ایقاعات و اسباب عرفی است، همین چیزی که نزد عرف به عنوان سبب شناخته میشه و به وسیله اون معامله انجام میده. اما مرحوم شیخ مسئله رو برده تو یک وادی دیگر. حالا الان بخوام فرمایش مرحوم شیخ را توضیح بدیم وقت کم میاد. تفصیل مرحوم شیخ و بررسی فرمایش ایشون رو میگذاریم برای فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.